ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 دی 1398 هجری شمسی برابر 18 ژانویه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید که شلیک موشک به هواپیمای مسافر برای اوکراین باید انجام میشد. مجتبی زنور روز شنبه گفت که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یک خطای ناگزیر بوده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اپراتوری که موشک را شلیک کرده در معرض ریسک بوده است افزود که اگر نمیزد ممکن بود این هواپیما مهاجمی باشد که اهداف خاصی را با هزینه‌های بالا هدف قرار دهد. آقای زنور درباره اینکه چگونه یک هواپیمای مسافربری که به گفته سازمان هواپیمای کشوری از کریدور پروازی تعیین شده‌اش هیچ انحرافی نداشته میتوانست تهدید محسوب شود. پیش از این مقام‌های سپاه از این رویداد به عنوان خطای انسانی نام می‌بردند که بر اثر خبط یک اپراتور رخ داده است. بر اثر سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران 167 ایرانی و غیر ایرانی شامل 15 کودک و یک نوزاد در دم کشته شدند. گزارش ها حاکی از آن است که 14 تن از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی مردم آمل به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری به مکان نامعلومی منتقل شدند. 5 تن از این معترضان زن و 9 تن مرد هستند. به گزارش وبسایت زیتون با گذشت 4 روز از بازداشت این افراد از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست و سپاه نیز به خانواده ها توضیحی نمی‌دهد. بر اساس این گزارش برخی از خانواده ها تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی درباره بازداشت نزدیکانشان قرار بازداشت آنان تمدید خواهد شد. در پی تجمع گروهی از شهروندان آملی در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران در روز 22 دی ماه ده‌ها تن از معترضین توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی خبر داد. سعید محمد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت 10 پتروپالایش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نفت پیشنهاد شده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در این حال افزود که باید تیم مشترکی بین قرارگاه خاتم و پژوهشگاه نفت وابسته به وزارت نفت تشکیل شود تا ساختگاه این 10 پالایشگاه تعیین شود. بحث حضور ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حوزه نفت در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرهایی درباره کاهش حضور نیروهای نظامی ایران در اقتصاد مطرح شده بود. مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از شناسایی پیگر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. او گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی هم امروز شنبه به این کشور تحویل داده شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشینش کشته شدند. کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان 5 کشوری که چند تن از اتباع خود را در این حادثه از دست دادند از ایران خواستار همکاری کامل برای انجام تحقیقات و اجرای عدالت در رابطه با عاملان شلیک به هواپیما شدند. حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سمانه سازمان هواپیمایی ایران از انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمایی سرنگون شده به اوکراین خبر داد. او روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تلاش بر این است که با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه و آمریکا اطلاعات جعبه‌های سیاه در کیف پایتخت اوکراین بازخوانی شود. حسن رضایی فر در ادامه افزود اگر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در کیف موفقیت‌آمیز نباشد جعبه‌های سیاه به فرانسه منتقل خواهد شد. این موضوع هنوز توسط اوکراین و سایر مقام‌های ایران تایید نشده است.
مرداد قاسمفر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. هشدار ده‌ها تن از فعالان سیاسی در ایران در خصوص وضعیت کشور و درخواست برای تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم.
این گروه که امضا کرده گفته من دایه جایگزینی سیاسی که ندارم، من دایه وطنمو دارم. ایران در خطره.
ادامه مقابله دولت جمهوری اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی.
روشای داره. یه من دارم حالا رای سازی و رای بازی، حالا اونا بحثایی هست که بعدم باید کرد، ولی حاضر نیستن تایید صلاحیت کنن.
شروع محاکمات امضا کنندگان بیانیه‌های موسوم به 14 نفر برای عبور کامل از جمهوری اسلامی با تشکیل جلسه محاکمه زندانیان سیاسی محمد نوریزاد و هاشم خواستار.
پرونده بسیار قطعی بود، نشان در هفت جلد بود و خیلی مطالب مفصلی داشت. من انتخاب کردم که یک هفته من مهلت بدم.
برگزاری تظاهرات در شهرهای گوناگون جهان برای گرامی داشت قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین و جانباختگان خیزش سراسری آبان ماه ایران.
بسیاری از ایرانیان مقیم بلند در مرکز شهر امروز جمع شدیم تا همبستگی بکنیم با مقاومت و مبارزات مردم ایران.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. ده‌ها تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران شرایط کشور را ویرانگر خوانده و برون رفت از آن را بدون تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم امکان پذیر ندانستند. این عده از فعالان در کشور در بیانیه سرکوب آزادی‌ها و جنبش‌های مردمی را محکوم کرده به حاکمیت نسبت به چند دهه حکمرانی بر پایه تبعیض و بی‌عدالتی، غارت، افزایش فساد، فقر و فحشا، گسترش شکاف طبقاتی، بیخانمانی، بیکاری، بیماری، اعتیاد و نقض حقوق و آزادی‌های دموکراتیک هشدار دادند. فریبرز رئیس‌دانا، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم را چنین تشریح می‌کند.
اولا اینکه بحران هست و مسئله هست و گرفتاری هست که تغییری نیست. نکته اینه، یعنی اقتصاد ایران کلن و شرایط اجتماعی با بحران روبرو بوده، دچار گرفتاری رکود تورمی یا بهتر بگیم فروبستگی تورمی بوده. نسل جوان بعد از انقلاب با آرمانهای انقلاب، با آرمانهای دگرگونی و با نسل قبلی بسیار فاصله غیر طبیعی پیدا کردن. اپوزیسیون یا منتقدین یا مخالفان نمیتونن به راحتی مشکلاتشون رو مطرح بکنن، اعتراض بکنن، با برخورد و سرکوب روبرو میشن و به این فرض هم نمیشه گفتش که همیشه اونها مقصر بودن که سرکوب شدن. برای اینکه یه بار دو بار ممکنه حالا یه اتفاقی توی جریانی که کسانی دخالتی کرده باشن شیشه شکست باشن، ولی وقتی که واقعیت اجتماعی مشکلات وجود داره اون اعتراض ها هم هست، سر یه چیزی هم اون لیوان آب سرریز میکنه مثل مثلا بنزین. خب از این بحران ها هست دیگه.
خب آقای رئیس‌دانا، الان همه این بحران ها، این مسائلی که بهش اشاره کردین، چگونه میشه با توجه به اون چه که در گذشته بوده، چگونه میشه این سیاست های اساسی که در این بیانیه اومده باید تغییر پیدا کنه با توجه به این که سابقه نشون میده که تغییر ایجاد نشده یا شده؟
نه، ببینید، پیشنهاد شده که سیاست های اساسی تغییر پیدا کنن، سیاست های بنیادی. سیاست های بنیادی معمولا الان میشه در ایران 4-5 نام برد، ولی یه مفهوم عمومی هم داره. در روابط خارجی مسائل حل نمیشه، یعنی اگر که آمریکا یا کشورهای اروپایی متحدن در صدد آزار ایران، خب این پرسش مطرح میشه برای جامعه که چرا در صدد آزار ایران. یه مقدار ماهیت به هر حال سیاست سرمایه‌داری جهانی رو ما میشناسیم، ولی اون نیست بحثی که دولت داره میکنه. بحث برخورد و تضاد و اختلافات سیاسی و اینها هستش که با جناح بندی داخلی هم ارتباط پیدا کرده. یه مقدار اینه. برابری تغییر سیاست‌های بنیادی در روابط خارجی از نقطه نظر من یا دوستان ما وجه عبارت از تفکیم شدن به اون طرف نیست، ولی پیدا کردن راه‌حل‌هایی که قدرتمندانه و با اعتماد به نفس و با پشتیبانی مردم، پشتیبانی گسترده مخصوصا کارشناسان و روشنفکران، نه فقط جناحی از جامعه، بشود این رودرویی لجوجانه رو که منجر به این تحریم شده و مردم رو به شدت زیر فشار قرار داده این تغییر بکنه.
خب آقای رئیس‌دانو، به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، فکر میکنین چرا تحولی صورت نگرفته پس از این همه سالیان؟ یعنی در بر همون پاشنه میچرخه؟
خب من که اینو الان خدمتتون عرض کردم، برای که درگیری با جهان خارج ارتباط پیدا کرده با جناح‌بندی های داخلی، با منافع داخلی. ببینید، در حالی که در ایران این همه دانشجو در خارجه، این همه پول میره خارج، این همه فرار سرمایه داریم، این همه ارتباط هست، سفر هست و میرن ببین، هیچ کدوم اینا در کره شمالی مثلا نیست. در حالی که یکی این وضعیتی وجود داره، اون درگیری سیاسی و حالا که بد منطقه‌ای هم شده هم وجود داره. ببینید این هستش که این الان تضاده.
ولی از اون سو آقای رئیس‌دانو، در همون کره شمالی بسیاری از اموری که در جمهوری اسلامی مسئله است اصلا مسئله نیست، اصلا بهش فکر نمیشه.
خب عرض میکنم دیگه، یعنی علتش اینی که اینجا با جناح‌بندی داخلی عرض کردم اگر به این کلیات توجه بشه حل میشه. مثلا در اونجا شما کسی رو ندارید که این ثروتهای کلان جمع بکنه. این فساد مالی بانکی اداری که مرتبا قوه قضاییه حالا برخورد میکنه ولی تو گویی پایان نداره. خب این ایناست، این علت اینه که یه نابسامانی درونی است که در خارج انعکاس پیدا کرده و به نوبه خودش دوباره منعکس میشه در داخل. این یه بخش از سیاستهایی است که به طور بنیادی باید عوض بشه و عوض شدنش عبارت از تسلیم شدن از نظر ما امضا کنندگان نیست. اینطور هم به طور ضمنی گفتیم، دموکراتیزه کردن تصمیم گیری هاست، مراجعه کردن به بخش هرچه گسترده تری از مردم و نظرسنجی. یه بخش هم مسئله اقتصادی داخلی که فرصت داره میده برای انحصارها، برای سودبران در حالی که کولبران در رنجن. این داستان و این قدرت انحصاری سوداگران و بازاریان و احتکارگران مسلط بر اقتصاد باید متوقف بشه. دو بخش هم سیاست های دموکراتیک داخلی، اتحادیه های کارگری، گروه های مختلف شغلی، صنفی، تشکل های صنفی، تشکل های سیاسی، اینها باید در واقع به میدان بیان. چون نویسندگان معمولا در یه چنین بیانیه های نمیان بنویسن که تو نمیتوانی اینها رو به میدان بیاری. هیچ کسی این کار رو معمولا نمی کنه مگر در شرایط خاص. ولی واقعیت این است که به لحاظ علمی، به لحاظ تجربی، به لحاظ شناخت ادراک عمومی، فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی، این ضرورت ها هست، این ضرورت ها مطرحه در جامعه. حالا اگر این گروه که امضا کرده گفته من دایره جایگزینی سیاسی که ندارم، من دایره وطنم رو دارم، ایران در خطره، این باید حل بشه. وقتی ایران در خطره، وقتی مردم برسن به مرحله فقر، یعنی همون خطر وطن خرابه میشه. خب اونا گفتن این باید دگرگون بشه. حالا اگر اون بگه دگرگون نمی کنم یا بگه شما وابسته اید، حالا اینا رو که به ما نمیتونن بشستونن، این مسئله تبدیل میشه، این بیانیه به طرح خواسته هایی در افکار عمومی.
فریبرز رئیس‌دانو، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان بیانیه ده ها فعال سیاسی و اجتماعی که شرایط کشور را ویرانگر خواندند. در ادامه مشاجره بین دولت و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت در یادداشتی که امروز در روزنامه دولتی ایران منتشر شده، سخنگوی شورای نگهبان را به توهین به رئیس جمهور متهم کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در یادداشتی که روز شنبه 28 دی ماه در روزنامه ایران منتشر شده، سخنگوی شورای نگهبان را متهم کرد که در واکنش به انتقادهای حسن روحانی از رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس به رئیس جمهور توهین کرده است. علی ربیعی با تاکید بر اینکه نظارت کنونی که از سوی شورای نگهبان در انتخابات اعمال می شود ریشه در قانون اساسی ندارد، به عباس علی کدخدایی توصیه کرد که سخنران اقلیتی خاص نباشد. سخنگوی شورای نگهبان روز 25 دی ماه در توییتی انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. حسن روحانی روز 25 دی ماه در انتقادی از رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات مجلس گفته بود که کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اونجایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
عباس علی کدخدایی هفته پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی دلایل رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس را این چنین برشمرد.
یه تعداد افرادی رو داشتیم که احکام قضایی داشتن راجع به کلاهبردار بودن اونها و محکومیت داشتن، یا جعل مثلا اصلا، یا سوء استفاده های مالی در پست هایی که دارن، اصطلاحا سوء استفاده از موقعیت شغلی که دارن در حوزه خب استعمال مواد مخدر، اینها چون یکی از بندهای قانون همین هستش، مواردی رو داشتیم. تو حوزه‌های اخلاقی هم مواردی بوده که الان من خیلی نمیخوام وارد اون بشم.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی مشاجره دولت حسن روحانی و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت ها به رادیو فردا میگوید:
موضوع کدخدایی موضوع خامنه ایست. خب در اینجور مواقع خامنه ای که عقب نمیشینه، چون جناح مقابل خودش رو ضعیف‌تر از این میدونه که بخواد امتیاز بده. حتی تهدیدشان هم کرده با شما حتی همه تان رد صلاحیت بشید بازم باید لیست برید و برخیشان تمکین کردن مثل حزب کارگزاران سازندگی. ولی تو موضوع آقای علی ربیعی یک فریبکاری هم وجود داره. میگه باید نمایندگان کشتار آبان کرد، معلوم نشده چقدر کشته شدن، حضور داشته باشن. آقای ربیعی اینا رو چجوری میخواید شما؟ صرفا یک موضوع تبلیغاتی است. دولت آقای روحانی اصلا نماینده اونا نیست. منتها دعوا بر سر اینه که اصلاح طلبا راست میانه لاغل میخواد نماینده داشته باشه. این بار انقدر سنبه سپاه پرگو هست که حتی آقای علی لاریجانی کاندید نشد. کاندید نشدن آقای علی لاریجانی در حقیقت اینا نرمش منفعلانه است. یعنی میگه ما بریم کنار، الان با شدید شاید یه روز به ما نیاز داشته باشن.
با اینکه پیشتر دلایل رد صلاحیت نامزدان انتخابات در ایران خیلی علنی نمیشد و گفته میشد که دلایل آن فقط به خود نامزدان انتخابات اطلاع داده می شود، اما به نظر می رسد که با افزایش شدید انواع فسادهای اقتصادی و رانتخاری در کشور، مقامات مسئول ابایی ندارند که بیشترین دلایل رد صلاحیت را فساد مالی عنوان کنند. علی اکبر رائفی پور از سخنرانان شناخته شده ی جریان اصولگرایی در ایران چندی پیش در این باره این چنین گفت:
تقریبا به شما بگم 90% اقتصادیه. با اخر از این آقایون گندخا بالا بودن و همین ضرورت این نشون میگه نمایندگان مجلس در حین یه سوال اینا کنار رد صلاحیت شدن دفعه قبل چی بودن؟ یعنی در همین حین نمایندگی مجلسی خرابکاری کردن. طرف تو کمیسیون اصلا 90 فساد داره، خودی بر مقابل او فساده.
به رغم آمار بالای رد صلاحیت نامزدان این دوره از انتخابات مجلس ایران و بیم از حضور کمرنگ مردم در این انتخابات، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه این هفته تهران حضور در انتخابات را برگ مشروعیت نظام توصیف کرد.
حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است، یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کند.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی معتقد است:
این شورای نگهبان بر جهت اون نگاه و اون مجلسی میره که آقای خامنه ای دنبالشه، دولت انقلابی جا بعد جامعه انقلابی، اون توازن و قوام از بین رفته. بخش عظیمی از طبقه متوسط که پشت اصلاح طلبا بود برای رای دادن و تغییر الان امیدواری نداره. پس مشارکت هم نمیتواند یه مشارکت بالایی باشه. این است که باید دید حالا چه روش هایی اتخاذ میکنن که بدونن یه مدار مشارکت بارن بالا، روش هایی دارن. یه مدارم حالا رای سازی و رای بازی، حالا اونا بحثایی است که بعدا باید کرد، ولی حاضر نیستن تایید صلاحیت بکنن. واقعیت نیست که آقای خامنه ای تعریفش هم از انتخابات دیروز مشخص کرد. در تعریف آقای خامنه ای انتخابات فقط الان فقط برای پشتیبانی از نظام و نمایش خارجی.
در کنار تحریم این دوره از انتخابات که از سوی بسیاری از جریان‌های سیاسی و مدنی اعلام شده است، شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان نیز با اشاره به رد صلاحیت تقریباً همه کاندیداهای شاخص این جریان سیاسی اعلام کرده است که با این شرایط این شورا امکان ارائه لیست و شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما.
آقای خامنه ای درس عبرت براش هیچی نمیشه. این همون خطشه میخواد ادامه بده و همون جوری که تا الان داره به سرنگونیش داره منجر میشه، خودشون با دست خودشون خودشونو سرنگون میکنن. این نتیجهشه و فکر نمیکنم به سال هم بکشه.
این که خیلی از مردم به تشییع جنازه سلیمانی رفتن جای هیچ انکاری نداره، یعنی شما نمیتونید اینو بگید نه نبوده. این نیروهای سپاه پاسداران هستن که تحت نام دفاع از حرم یا هرچی که هست میرن سوریه و عراق و اینها میجنگن. وقتی که میگه اونها جونشون رو میدن، خب یه واقعیتی گفته، چون اونها دارن جونشون رو میدن. یه حرف درستیه.
در نماز جمعه چیزی دی که ما فهمیدیم از چهره آقای خامنه ای، این آقای خامنه ای اون آقای خامنه ای قبلی نبود که با صلابت صحبت میکرد، هنوز در شوک از دست دادن قاسم سلیمانیشه. چرا؟ تنها کسی که مجری عوامل ایشون بود همین آقای سلیمانی بود که بدون چون و چرا کاراشو انجام میداد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. محاکمات چند تن از امضا کنندگان رشته بیانیه‌های موسوم به 14 نفر از امروز شروع شده است. در بیانیه‌هایی که در ماه‌های گذشته همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 ایران انتشار یافت، استعفای آیت الله علی خامنه‌ای، گزار کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی و انتخابات آزاد خواسته شده است. در پی انتشار این بیانیه‌ها شماری از امضا کنندگان آن بازداشت و حبس شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ایران در مورد جلسه محاکمه دو تن از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر، فعالان و زندانیان سیاسی محمد نوریزاد و هاشم خواستار به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، اونچه که اتفاق افتاد این بود که امروز آقای نوریزاد و آقای خواستار که جزو امضا کنندگان این بیانیه 14 نفر هستند وقت محاکمهشون بود. و من هم بکارت اونها رو براتون داشتم که دادگاه بعد از اینکه جلسه رو غیر علنی اعلام کرد به نام درخواست نماینده دادستان، محاکمه رو شروع کرد و از هر دوی این موکلین هم تحقیقات رو شروع کرد. آقای نوریزاد به علت اعتصاب غذایی که برای مدتهای طولانی داره به ادامه میده بسیار فرتوت و خسته و حالت خستگی داشت، به طوری که دادگاه تعهد کرده بود که برای امروز پزشک هم به صورت استاندارد در دادگاه حضور داشته باشه که اگر خدای نکرده برای ایشون اتفاقی افتاد پزشک هم در دسترس باشه. و سوالاتی رو مطرح کرد. بعد از اینکه توضیحات ازشون خواست، از من خواست که دفاع اونها رو در عهده بگیرن. با توجه به اینکه پرونده بسیار قطعی بود، مطمئنا در 7 جلد بود و خیلی مطالب مفصلی داشت، من درخواست کردم که یک کفی من مهلت بدم که طی لایحه‌ای در واقع دفاعیاتم رو اعلام بکنم، اما اجمالا مدافعاتی رو داشتم.
یعنی 7 جلد پرونده اتهامی بود برای هم آقای محمد نوریزاد و هم آقای هاشم خواستار؟
بله، برای هر دوشون پرونده بود. در واقع این پرونده برای 14 نفر تشکیل شده که چند تاشون قرار مدفعیت صادر شده و تعدادی رو هم در واقع در جریان رسیدگی هستیم پرونده. من وکالت 5 نفر از اونها در آخر دارم که دوتاشون امروز برگزار شد و 2 نفر هم فردا محاکمه دارن، یکیشون هم هنوز تایید وقت نشده.
آقای آقاسی، از امضا کنندگان رشته بیانیه های موسوم به 14 نفر، اکنون چند تن از اونها همچنان در حبسند؟
در حال حاضر 5 نفر در بازداشت هستند. تعدادی هم با قرار وسیله آزاد شدند. برای محاکمه‌ندن هم وسیله صادر شده، اما مرجع قضایی هنوز موافقت نکرده که با توبیه وسیله آزاد بشن. برای هر کدوم از اینها 1,200,000,000 تومان قرار صادر شد.
این 5 تنی که همچنان در حبسند، میتونین نام ببرین که هستند؟
بله، آقای نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری، آقای عباس واحدیان شاهرودی، اینها این چند نفر هستن که در بازداشت.
شما اشاره کردین آقای آقاسی در مورد وضعیت آقای محمد نوریزاد، پیشتر هم همسرشون از وضعیت ناگوار ایشون صحبت کرده بودند. به طور کلی وضعیت آقایان محمد نوریزاد و هاشم خواستار رو چگونه توصیف میکنین؟
از نظر رسیدگی در نتیجه حکمی که باید صادر بشه الان نمیشه پیش بینی کرد، ولی به اعتقاد من حتما محکومیت خواهند داشت، چون هر دوی این نفر که نام بردید اظهاراتی که در دادگاه کردن همونی هستش که در دومان آزادیشون مطرح کردن. منظورم اینه که در نظریاتشون و عقاید دیدگاهشون نسبت به امور باقی بودن و حاضر نشدن که اتمام بکنن و یا اعلام بکنن که پشیمانن و از این قبیل مسائل، کاملا پابرجای ایستاده بودن. بنابراین دادگاه قطعا بنا به جهاتی برای اینها محکومیتی صادر خواهد کرد.
و در مورد وضعیت جسمانی و سلامتیشون چطور؟
متاسفانه آقای نوریزاد خیلی لاغر شده، وزن زیادی رو از دست داده، تعادل خودش رو به زحمت میتونست حفظ بکنه اما سعی میکرد که به پاش بیسته، ولی آقای هاشم خواستار مشکلی نداشت از نظر سلامتی اینها، چون به جز آقای نوریزاد سایرین اعتصاب غذا و یا مطلب خاصی که سلامتیشون در خطر باشه نداشتن.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران. در گرامی داشت قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراین و جانباختگان خیزش سراسری آبان ماه ایران، تظاهراتی در شهرهای گوناگون جهان از جمله در برلین برگزار شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به دنبال اعتراف جمهوری اسلامی ایران به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، از شنبه هفته پیش تظاهراتی به ویژه در دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در پشتیبانی از این حرکت‌ها، ایرانیان ساکن برخی از شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا هم به خیابان‌ها آمده و عمدتاً شعارهایی را که دانشجویان در ایران سر می‌دادند تکرار کردند. در ادامه این تظاهرات برون مرزی، بعد از ظهر شنبه هم حرکتی در برابر کلیسای یادها از سوی کانون پناهندگان سیاسی ایران و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین برگزار شد. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
بسیاری از ایرانیان مقیم بلند در مرکز شهر امروز جمع شدیم تا همبستگی بکنیم با مقاومت و مبارزات مردم ایران، همدردی بکنیم با خانواده تمامی کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی و همچنین ابراز همبستگی بکنیم با همه مبارزین ایرانی که در آبان امسال و به ویژه پس از دروغ‌هایی که دستگاه پروپاگاندای رژیم بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی را انداخت و چند روز تمامی ارگان‌های رژیم به ملت دروغ گفتند، و درود بگیم به کسایی که این دروغ رو قبول نکردند و به خیابان آمدند و با خطر انداختن جان خودشون در مقابل یک سیستم ستم و ظلم و دروغ ایستادند، مبارزه کردند و نگفتند در شعارهای خودشون به یک سیستم، به یک رهبری. درود ویژه داریم به دانشجویان مبارز ما که این بار به درستی موتور به حرکت آوردن این مبارزه پرشور در شهرهای ایران بودند، به رژیم نگفتند، ما نگرانیم، نگران زندانیان سیاسی، نگران بازداشت شدگان و نگران کسانی که بدیجه بعد از فرمان آتش به اختیاری دیروز خامنه‌ای برای اینکه کسایی که به خیامون اومدن ایرانی نیستند. ایرانی از نظر رژیم کسایی هستند که دنبال رژیم دروغ و فساد و جنایت هستند. یک چیز رو میتونیم بگیم، ما خاموش نمیشینیم، ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم در خارج از کشور، صدای برحق اونها رو به گوش جهانیان اینجا بدیجه در آلمان و برلین برسونیم.
علاوه بر تظاهرات برلین، از شنبه هفته پیش تا کنون ده‌ها حرکت مشابه هم در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ، کلن، دوسلدورف، ماینز، پاریس، لندن، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، تورنتو، ونکوور، واشنگتن دی سی و کوینزلند استرالیا برگزار شد. در اکثر برخی از این شهرها حتی سه بار تظاهرات خیابانی در گرامی داشت قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختگان خیزش سراسری آبان ماه برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبری 11 شب ایران.